صفحه 357. توقع دارم که او به خاطر سخنرانی‌هایش یک معافی برای تو دست و پا کند. گوشکا خجالت بکش. چطور تو می‌توانی چنین اندیشه‌ای به خودت راه بدهی؟ من از کوشش‌های او لذت می‌برم. ما هر دو با هم در یک واحد خدمت خواهیم کرد. آن حرامزاده‌ها مرا با اردنگی از مدرسه بیرون کردند. مملکت در خطر است. فکر نمی‌کنم که در موقعیت کنونی به من مأموریتی ارجاع شود. اما پدرم خوب می‌داند که چگونه باید یک نطق حسابی بکند. او هر لحظه مردم را وادار به پیشروی می‌کند. او با وجودی که تحصیلاتی ندارد، از این موهبت الهی به بهترین نحوی برخوردار است. آیا تو درباره سانکا پافنوتکین چیزی شنیده ای؟ آری. آیا واقعاً چنین بیماری هولناکی گریبانگیرش شده؟ علاج ناپذیر است. ستون فقراتش او را می کشد. تقصیر خودش است. ما او را نصیحت کردیم که نرود. تو مجبوری خیلی در مورد کسی که با او راه می روی مواظب باشی. حالا سرنوشت او چه خواهد بود؟ خیلی غم‌انگیز. می‌خواست به طرف خودش شلیک کند. او را احضار کردند. حالا در ارمولای معاینه‌اش می‌کنند. به نظرم او را با خود می‌برند. می‌گفت که به پارتیزان‌ها ملحق می‌گردد چون می‌خواهد از بیماری‌های اجتماع انتقام بگیرد. می‌دانی گوشکا، تو داری درباره امراض مصری صحبت می‌کنی. اما خیال می‌کنی اگر با آنها نروی مبتلا نمی‌شوی؟ بالاخره در همینجا هم دستخوش ضربات یک بیماری دیگر می‌گردی. می‌دانم مقصودت چیست. فکر کنم تو از تجربه شخصیت این نتیجه را گرفته ای. اما این مرض نیست که گریبان انسان را می‌گیرد. گناهی مرموز است. گوشکا، من دماغ تو را به خاطر چنین حرف‌هایی که از دهانت بیرون می‌آید خرد می‌کنم. دروغگوی گندیده. آیا این است طریق صحبت کردن با یک دوست؟ بابا راحت باش، من شوخی کردم. برای عید پاک پیش پاژینسک رفتم. در آنجا مردی انقلابی درباره آزادی فردی نطق می کرد. خیلی جالب بود. از این حرف ها لذت وافری می برم. وارد دار و دسته آنارشیست ها می شوم. خدا مرا لعنت کند اگر چنین کاری نکنم. می گفت که یک نیروی غریزی در درون ماست. خلق و خوی شهوت همان بیداری نیروی برق حیوانی است. واقعاً که آتش پاره ای بود. اینجا مردم گلویشان را پاره می کنند. انسان کر می شود. دیگر تحملم تمام شده. تریوشکا خفه شو. به تو می گویم خفه شو. درباره آن نیروی برق چه می گفتی؟ من چیزهایی در این باره شنیدم. فکر می کردم چطور است که یک بالاپوش برقی که اخیراً آگهی آن را در روزنامه خواندم به پترزبورگ سفارش بدهم. پول آن را در موقع تحویل خواهم پرداخت. در آگهی نوشته بود که قدرت بدنی انسان را افزایش می‌دهد. اما انقلابی دیگر پدید آمد و افکارم از این موضوع منحرف شد. ترنتی جمله خودش را تمام نکرد. صدای مست‌ها تحت شعاع صدای یک انفجار مهیب و قوی قرار گرفت. برای یک لحظه همه جا را سکوت و خاموشی فرا گرفت و سپس دوباره قوی تر از اول سر و صدا و هیاهوی توأم با جنجال شروع شد. بعضی از مردم از صندلی‌هایشان بالا پریدند و برخی که کم جرأت بودند سر جایشان میخکوب شدند. بقیه کوشیدند که تلو تلو خوران خود را از آن نقطه دور کنند. اما پایشان لغزید و به زیر میز افتادند و بلافاصله صدای قرقرشان بلند شد. زنها جیغ می کشیدند. طغیانی عمومی همه جا را فرا گرفته بود. ولاس پاخوموویچ به چپ و راست نظر می انداخت و در جستجوی مقصر بود. ابتدا او می اندیشید که صدا باید از مکانی در داخل دهکده بلند شده باشد. شاید هم از جایی کاملا نزدیک به میزها. رگهای گردنش برجسته شدند. رنگ صورتش به ارغوانی تغییر کرد و ناگهان با صدایی فوق‌العاده نعره کشید: کیست این یهودی که بین ما اختلاف انداخته؟ چه کسی این بلوا را راه انداخته است؟ که بود که نارنجک دستی در اطراف ما منفجر می کرد؟ این طول سگ کثیف را با دستان خودم خفه خواهم کرد، حتی اگر فرزندم باشد. همشهری ها، ما به کسی اجازه نمی دهیم که بدین طریق با ما شوخی کرده به باد مسخره ایمان بگیرد. باید دهکده را محاصره کنیم. حتما محرک را به چنگ می آوریم. نمی گذاریم بگریزد. در ابتدا آنها به او گوش می دادند. اما بعد از چندی، ستون دودی که از اداره حکومتی دهکده مالی ارمولای به هوا بلند شد، نظرشان را به خود جلب کرد. همگی به آن طرف رفتند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است. ساختمان آتش گرفته بود. چندین تن از سربازان جدید که یکی از آنان پا برهنه و بجز یک شلوار چیز دیگری بر تن نداشت، با سرهنگ استرس و سایر افسران هنگ سربازگیری از ساختمان بیرون دویدند. قزاق‌ها و عساکر داخلی شلاق‌هایشان را تکان می‌دادند و روی اسب‌ها که همانند مارهایی می‌خزیدند خم شده بودند. آنها در تمام نقاط دهکده مشغول تاخت و تاز بودند. در جستجوی کسی بودند. از جاده کوتینی انبوهی از مردم در حال گریز بودند. پشت سر فراریان از فراز برج، ناقوس ارمولای به شدت هرچه تمامتر اعلام خطر می‌کرد. با سرعتی وحشت انگیز حادثه‌ای بعد از حادثه دیگر به وجود می آمد. شب هنگام سرهنگ استرس که پیوسته در حال جستجو بود با قزاق‌هایش از جاده کوتینی به دره بالا آمد. دهکده در محاصره قزاقان و قراولان بود. شروع به جستجوی تمام خانه ها کردند. نیمی از سربازان اعزامی از زیادی مستی در حال مرگ بودند. آنها در جشن مانده و اکنون در حال خورخور روی زمین افتاده بودند. هنگامی که فهمیدند پلیس ها وارد دهکده شدند، هوا دیگر تاریک شده بود. تنی چند از جوانان برای اینکه از چنگ پلیس ها بگریزند، شبانه پا به فرار گذاشتند و وارد اولین انباری شدند که در مسیر گریز آنان قرار گرفته بود. در تاریکی چیزی به چشم نمی خورد. ولی از بوی ماهی و نفت میشد فهمید که انبار شرکت تاوانی است. این جوانان گناهکار نبودند و بیهوده خود را مخفی میکردند. اغلب در حال مستی بدون ذره‌ای فکر و تأمل دست به این کار زده بودند. بعضی دیگر روابطی داشتند که به تصور خودشان خطایشان حتمی بود. اکنون همه چیز یک جلوه سیاسی به خود میگرفت. ولگردان را در منطقه شوراها مرتجع محسوب می داشتند. خرابکاران و هوچیها به نظر سفیدها بلشویک بودند. اما عده دیگر نیز از این جوانان فراری سبقت گرفته بودند. فضای بین دو طبقه انبار از افرادی که از کوتینی و ارمولای فرار کرده بودند پر بود. کوتینی ها به شدت مست بودند. برخی از آنان با ناله و دندان قروچه و صداهای بلند خورخور می نمودند. بعضی استفراغ می کردند. انبار همانند تنوری تاریک و هوایش خفه کننده بود. رایحه‌ای فوق‌العاده ناراحت کننده سراسر آن را فرا گرفته بود. آخرین افراد مدخل انبار را که از آنجا به درون خزیده بودند با تکه های سنگ های کوچک و بزرگ بسته بودند تا کسی به وجودشان در آن محل پی نبرد. مدتی بعد تمام خورخورها و ناله ها پایان پذیرفت. همگی به خوابی عمیق فرو رفته بودند. سکوت همه طرف را فرا گرفت. فقط در یک گوشه کسانی که هنوز کوفته نشده بودند به آرامی با هم صحبت می کردند. یکی از آنان ترنتی گالیوزین بود که از زیادی ترس می رفت که قالب تهی کند. او در این موقع با یکی از مشهورترین هوچیهای ارمولای به نام کوشکا نخویالینیخ صحبت می کرد. کوشکا می گفت اینقدر بلند صحبت نکن. ابلیس، تو آخر ما را رسوا می کنی. آیا صدای پای افراد استرس را نمی شنوی که این طرف و آن طرف در جستجوی ما هستند؟ آنها به انتهای خیابان رفته بودند و حالا مراجعت می کند. آنجا هستند. نفس نکش و الا خفت می کنم. خدا به تو رحم کرد. آنها دور می شوند. آخر تو چرا اینجا آمدی؟ تو تو چرا خودت را پنهان کردی ابلیس نفهم؟ چه کسی میتواند به تو نگاه چپ بکند؟ من شنیدم که گوشکا فریاد میکشید پنهان شوید و من هم روی حرف او به داخل این انبار خزیدم. گوشکا حق داشت که پنهان شود. تمام خانواده او در تشویش و نگرانی به سر میبرند. به آنها سوء ظن دارند. آنان بستگانی دارند که در کارگاه راه آهن خداسکوی به کار مشغولند. به همین دلیل است. اینقدر وول نخور. آرام بگیر احمق بیشعور. مردم همه طرف استفراغ کردند. آلوده می شوی. آیا بویش رو نمی شنوی؟ می دانی چرا استرس دهکده را جستجو می کند؟ او در جستجوی افراد خارجی است. کسانی که از ناژینسک آمدند. کوشکا، چطور شد که این حوادث اتفاق افتاد؟ به چه نحوی شروع شد؟ سانکا شروع کرد. سانکا پافنوتکین. همه ما رفته بودیم به اداره نظام وظیفه. بدنهای ما لخت و در یک صف مستقیم ایستاده بودیم. هنگامی که نوبت سانکا رسید، از درآوردن لباسهایش امتناع ورزید. وقتی که وارد اداره شد، قدری مست بود. منشی اداره از روی ادب به او گفت که لباسهایش را درآورد. حتی وی را شما خطاب می کرد. سانکا سرش را تکان داد و گفت: من لخت نمی شوم. میل ندارم نقاط مختلف بدنم را به این و آن نشان بدهم. مثل اینکه خجالت می کشید. سپس با کمال آرامش از کنار منشی عبور کرد و با مشت محکم به زیر چانه اش زد. بعد می خواهی باور کن می خواهی باور نکن. خم شده و میزها را با آنچه در رویش قرار داده بودند واژگون ساخت. دوات و پرونده ها روی زمین پخش کردید. استرس در کنار در اصلی مرتب فریاد می کشید. من این بی انضباطی را تحمل نخواهم کرد. به شما یاد خواهم داد که معنی بلوا راه انداختن در اداره نظام وظیفه یعنی چه؟ کجاست این مقصر؟ در این موقع سانکا روی پنجره پرید و خطاب به هم قطارانش گفت: بچه ها، هر کس که می تواند فرار کند. لباسهایتان را جمع کنید. یالا، کارمان خراب شده. من رختهایم را برداشتم و در حال دویدن پوشیدم و به طرف او رفتم. وی شیشه پنجره را شکست و فرار کرد. من و چند تن دیگر از بچه ها هم در دنبال او می دویدیم. همه کس در حال فرار و دویدن بود. ولی از من سوال نکن که چرا این حادثه رخ داد. هیچ کس خبر ندارد. نارنجک های دستی چه بودند؟ نارنجک های دستی؟ آره، کسی انداخت. بمب یا نارنجک فرق نمی کند. آه خدای من، تو که فکر نمی کنی کار ما باشد. پس چه کسی این کار را کرد؟ چطور من می توانم بفهمم؟ باید کس دیگری بوده باشد. او وقتی که با آشوب روبرو می شود حتما با خودش فکر کرد که فرصت مناسبی است. حتما باید از این هرج و مرج کمال استفاده را بکنم و اداره نظام وظیفه را منفجر نمایم. آنها متوجه نخواهند شد که من بودم. حتما یک جاسوس سیاسی بوده. آرام باش، خفه شو، نمی شنوی؟ مردان استرس مراجعت می کنند. مرگ همه ما فرا رسیده. به تو می گویم، سکوت را کاملا رعایت کن. صداهایی که از قسمت پایین خیابان نزدیک می شد، به گوش می رسید. صداهای چکمه ها بر روی زمین و تخته ها شنیده می شد. بحث نکن، تو نمیتوانی مرا گول بزنی. من مطمئنم که صداهایی در آن محل مشغول صحبت کردن بودند. این صدا، صدای آمرانه سرهنگ بود که با پتروگراد صحبت میکرد. کت خدای دهکده ارمولای که ماهیگیری سال خورده به نام اوتیا جیستین بود، گفت: آلی جناب، شما باید فکرش را میکردید. مگر مردم نمی توانند در یک دهکده با یکدیگر صحبت نمایند؟ اینجا که صحن کلیسا نیست. شاید هم آنها مشغول صحبت بودند. مردم که حیوان نیستند. ممکن است که ابلیس به خواب کسی آمده باشد. گوش کن، گوش کن. با احمق دهکده بنای مزاح را نگذار. او یک شیطان به تمام معناست. شما خیلی از خودتان بیشتر رفتار می کنید. به نظرم هرگاه بار دیگر با خودتان درباره بولشویسم صحبت کنید، فهمتان بالاتر رود. عالی جناب سرهنگ، چطور جناب عالی می توانید چنین حرفی را بزنید؟ روستاییان دهکده ما بسیار نادان هستند. آنها حتی کتاب دعا را نمی توانند بخوانند. آنها را چه به بولشویسم؟ این حرفی است که همه شما می زنید. بالاخره گرفتار می شوید. کارگاه را سرتاپا جستجو کنید. تمام لوازم را بیرون بریزید. حتی پیشخوان‌ها را نیز واژگون سازید. اطاعت می شود عالی جناب. من در جستجوی زنده یا مرده پافنوتکین، لیابیخ و نخوالنیخ هستم. از نظر من حتی اشکالی ندارد که آب دریا را هم خشک کرده آنها را از کف دریا بیرون بکشید. آن گالیوزین سکتوله هم به همچنین. اهمیت نمی دهم اگر پدرش نطقهای میهم پرستانه زیاد می کند. او نمی تواند از این به بعد نطقهایش را در کنار ما تحت الاغ انجام بدهد. باید بداند که ما در حال چرت زدن نیستیم. مانند بره بودن در مقابل دکانداری که فقط کارش نطق کردن است حدی دارد. روش او مزنون است. غیر طبیعی است. ما اطلاع یافته ایم که گالیوزین ها جنایتکاران سیاسی را پناه می دهند و ملاقات های غیر قانونی در منزلشان واقع در کریستووز دویژنسک انجام می گیرد. ولی باید قدری درباره او فکر کرد. من هنوز درباره‌اش تصمیمی نگرفتم. اما اگر مدارکی بر علیهش یافت شود، شکی نیست که بدون اندیشه او را بدار می‌زنم تا عبرتی برای سایرین گردد. جویندگان دور شدند. هنگامی که کاملاً دور شده بودند، کوشکا آهسته در گوش تریوشکا که از فرط وحشت در آستانه مرگ بود، زمزمه کرد: آیا می‌شنوی؟ او در حالی که صدایش تغییر کرده بود آهسته گفت: بلی. بسیار خوب. فقط یک جا برای من و تو و سانکا و کوشکا وجود دارد و آن جنگل است. مقصودم این نیست که مدت‌های دراز در آنجا پنهان بمانیم. فقط تا موقعی که آبها از آسیاب بیفتد. بعداً بررسی می‌کنیم که آیا امکان مراجعت برای ما می‌رود یا نه. برادران جنگل. بیش از یک سال می گذشت که یوری آندریوویچ در اسارت پارتیزان ها بود. حدود آزادی او کاملا نامعلوم بود. محل اسارتش را دیوارها در بر نگرفته بودند. محافظی نداشت و هیچ کس مراقب اعمال و حرکات او نبود. نیروی پارتیزان ها بدون سکون در حال حرکت بود و یوری آندریوویچ نیز به موازات این نقل مکان ها پیوسته محلش عوض می شد. این پارتیزان ها تفاوتی با مردم معمولی نداشتند و هرگاه که گزارشان به نقاط پر جمعیت و دهکده ها می افتاد، طبیعتاً با اهالی بومی مخلوط می شدند و به هیچ وجه قابل تشخیص نبودند. به طور سطحی به نظر می آمد که اسارت و وابستگی وجود خارجی ندارد. مثل اینکه دکتر آزاد بود تا به هر نحوی که مایل باشد از آزادی خیش استفاده نماید. اسارت و وابستگی او از سایر حالات اجباری زندگانی متمایز نبود. حالاتی که اغلب نامرئی و درک ناپذیر هستند و به نظر می آیند که وجودی از آن خود ندارند و به طور کلی نمودی از تصورات واهی بشری به شمار می روند. اما اگرچه او تحت نظر و در زیر فشار زنجیر پارتیزان ها نبود، محازا دکتر مجبور بود که تسلیم اسارت خیش بشود. هر یک از این سه کوششش در راه فرار به اسارت مجدد ختم شده بود. او جرائم فرار را تحمل نمی کرد. اما دکتر با آتش بازی می کرد و دیگر این موضوع را به مرحله آزمایش نگذارد. او مورد محبت لیبریوس میکولیتسین رهبر پارتیزان ها بود. رئیس از مصاحبت او لذت می برد و در چادر خیش او را جای می داد. یوری آندریوویچ این مصاحبت اجباری را خسته کننده می یافت. در طول این مدت پارتیزان ها بدون وقفه به طرف شرق در حرکت بودند. گاهی این جنبش و حرکت دائم صورت پیکار عمومی را به خود می گرفت که سعی می شد به وسیله آن کولچاک را از قسمت‌های غربی سیبری برانند. زمانی که پارتیزان ها از عقب مورد حمله سفیدها قرار گرفتند و تهدید به محاصره شدند، به سوی شرق مجبور به عقب نشینی گردیدند. مدتها دکتر دلیلی برای این باریکبینی ها پیدا نمی کرد. پارتیزان ها به موازات شاهراه در حرکت بودند و گاه گاهی نیز در طول آن پیش می رفتند. سرنوشت جنگ دهکده ها یا شهرهای بین راه را در دست سفید ها و سرخ ها قرار داده بود. مشکل بود که از علائم ظاهری آنها به موقعیت و نیرومندی طرفین مخاصمه پی برد. هنگامی که ارتش روستاییان از داخل دهکده ها و شهرهای کوچک عبور می کردند، همه چیز به سرعتی خارق العاده به سوی بیهودگی سوق داده می شد. خانه های دو طرف جاده به نظر می آمد که در زمین فرو می روند و سواران، اسبها، مهمات نظامی و تفنگداران عظیم الجثه که هنگام حرکت به یکدیگر تنه می زدند در چشماندازی از گل و لای از دور نمایان می شدند و تصور می رفت که قامتشان از طول خانه ها بلندتر باشد. روزی در چنین شهر کوچکی به دکتر دستور دادند که مقداری از لوازم طبی ساخت انگلستان را که سفیدها به رهبری ژنرال کایل هنگام حرکت از خود به جای گذارده بودند تحویل بگیرد. بعد از ظهری سرد و بارانی بود که دو رنگ را ممکن بود در آن تشخیص داد. رنگ‌های سفید و سیاه بودند که تابع انعکاسات نور در نقاط مختلف محسوب می‌گردید. دکتر نیز همان حالت سرد آن بعد از ظهر بارانی را در خود حس می کرد که پیشرفت بدون سکون پارتیزان ها علت اصلی آن محسوب می گردید. جاده ای که در اثر عبور متوالی دسته ها و نظامیان خراب شده بود چیزی جز رودخانه ای از گل نبود. فقط چند نقطه از این جاده قابل عبور بود که در آنجا چندین خانه را در کنار هم بنا کرده بودند. در چنین موقعیتی در پاژینسک بود که دکتر پلاگیا تیاگروفنا همسفر قدیمی خود را در قطاری که از مسکو آمده بود ملاقات نمود. اول آن زن دکتر را شناخت. دکتر چند لحظه به مغزش فشار آورد تا زنی را که از آن طرف خیابان به او نگاه می کرد به یاد آورد. نگاه آن زن طوری بود که آمادگی خود را برای سلام کردن ابراز می داشت. بالاخره دکتر او را به یاد آورد. تصویری از یک واگن باری محکومین به کار اجباری و محافظینشان و زنی که گیسوانش را بافته و به انتهای آن نواری آویزان کرده بود در اثر یک جرقه در مغز او ایجاد شد و وی را به یاد خانواده‌اش انداخت. وقایع سریع سفر به مغز او هجوم می‌آوردند و قیافه‌های عزیزانش را که در کمال نومیدی آنها را از دست داده بود به طرز برجسته‌ای در گنجینه خاطراتش زنده شدند. دکتر با اشاره سر به او فهماند که به قسمتی از خیابان که برآمدگی‌های سنگی آن از زیر توده‌های گل نمایان بود برود. سپس خودش هم به آن طرف رفت و سلام کرد. او چیزهای زیادی راجع به دو سال گذشته به دکتر گفت. واسیا آن پسرک زیبا و ساده دل را که از روی بیگناهی به اردوگاه کار اعزام شده بود به یاد دکتر آورد. او همان جوانی بود که در واگن آنان مسافرت می کرد. وی مدتی در دهکده آنان نزد مادر واسیا به سر برده بود. اسم این دهکده ورتنیکی بود. تیاگونوفنا گفت که چقدر در بین این خانواده احساس خوشحالی می کرد. اما مردم دهکده به او به نظر یک بیگانه نگاه می کردند. وی را به ناحق قهرمان یک حادثه عشقی با واسیا می دانستند و بالاخره مجبور شد که آنان را ترک کند. چون در غیر این صورت سرنوشتی جز مرگ در انتظارش نبود. اکنون او با خواهر شوهردارش ولگا گالیوزین در کرست و وزد ویژنسک زندگی می کرد. شایعاتی مربوط به اینکه پریتولیف را در آن نواحی دیده اند وی را به پاژینسک کشیده بود. اما اینها شایعات نادرستی بودند و او پس از چندی سرگردانی ناگهان خود را در میان یک شهر کوچک می یابد که بعدها شغلی در آنجا به دست می آورد. در این اثنا بدبختی و فلاکت گریبانگیر دوستان او شده بود. ورتنیکی را به خاطر منع ارسال مواد غذایی تصرف و غارت کرده بودند. معتقد بودند که خانه واسیا طعمه آتش شده و یکی از افراد این خانواده به هلاکت رسیده بود. در کرست و وزد ویژنسک شوهر خواهرش ولاس گالیوزین زندانی و بعد تیرباران شده و خواهرزاده اش بدون کوچکترین جای پای ناپدید شده بود. خواهرش که مدتها گرسنگی کشیده بود اکنون در خانه یکی از دهاتی ها که نسبتی با هم داشتند در دهکده ای کار می کرد. اتفاقا تیاگونوفنا کاری در یک داروخانه واقع در پاژینسک به عنوان دستیار داشت که دکتر مأمور مصادره و تحویل اموال آن شده بود. تمام نانخورهای داروساز و تیاگونوفنا محکوم به هلاکت و گرسنگی شده بودند. تیاگونوفنا در موقع تحویل اموال داروخانه حاضر بود. گاری دکتر در قسمت عقب داروخانه توقف کرد. تمام بسته ها، اوتی ها و بطری ها را بسته بندی کرده خارج می ساختند. کارمندان داروخانه با اندوه ناظر این عملیات بودند. به نظر می رسید که احساسات این کارمندان در نگاه غمزده و هراسناک داروساز سخت اثر کرده است. اما دکتر چه می توانست بکند؟ کاری از دست او ساخته نبود. روز بارانی آرام به پایان می رسید. آسمان کمی صاف شده بود. در حالی که شکافی در میان ابرها ایجاد شده بود، خورشیدی که می رفت غروب نماید، صحنه حیات را با شعاع برنزی خود روشن کرده و پرتوی مشعوم بر روی برکه هایی از کود مایع می انداخت. باد آنها را به حرکت در نمی آورد. آب بارانی که در روی جاده جمع شده بود، با امواج کوچک خود تولید شعاعی زرد رنگ و مرده می کرد. دسته هایی از سربازان پیاده و سواره از کنار برکه های عمیق در طول خیابان عبور می کردند. فهمیده شد که در میان اموال مصادره شده داروخانه یک شیشه پر از کوکائین پیدا شده است. رهبر پارتیزان ها اخیراً به این ماده مخدر معتاد شده بود. دکتر تا خرخره در کار فرو رفته بود. در زمستان تیفوس تاخت و تاز می کرد و در تابستان اسهال خونی. اما در این موقع که تعداد زخمی ها بر اثر تجدید جنگ رو به افزایش بود، گرفتاری او دوچندان شده بود. علی‌رغم شکست ها و عقب نشینی های ممتد، قوای پارتیزان ها در اثر انقلاباتی که در میان سپاهیان دهقانان به وجود آمده بود، ساز و برگ و رونق بهتری پیدا کرد. در هشتمین ماه اقامت دکتر با پارتیزان ها، قوای این عده 10 برابر شده بود. در حقیقت این همان تعدادی بود که لیبریوس در ملاقات زیرزمینی کرستووزد ویژنسک لاف آن را زده بود. یوری آندریوویچ چندین دستیار و 2 پزشکیار در اختیار داشت. 2 نفر زندانی سابق جنگ، کرنی لاجوس، یک کمونیست مجارستانی که در ارتش اتریشی ها با عنوان دکتری خدمت می کرده، دیگری کروت انجلار که در گذشته مطالعاتی درباره امور پزشکی کرده بود. یوری آندریوویچ به روسی با آلمانی صحبت می کرد و دومی کم و بیش روسی می فهمید. بر طبق قوانین صلیب سرخ بین المللی، هیئت‌های بهداشتی نظامی نباید در عملیات جنگی شرکت داشته باشند. اما در یک موقعیت، دکتر را مجبور کردند که این قانون را زیر پا بگذارد. هنگامی که این حادثه اتفاق افتاد، او در میدان جنگ بود. مجبور بود که در سرنوشت جنگجویان سهیم باشد و لااقل از خودش دفاع نماید. خط مقدم، یعنی جایی که او در زیر آتش دشمن قرار گرفته بود، در حاشیه یک جنگل قرار داشت. دکتر خودش را پایین انداخت و در کنار تلفنچی واحد قرار گرفت. جنگل در عقبش بود. در جلوی او صحنه نبرد خود نمایی می کرد و در سراسر این منطقه وسیع و بی‌دفاع سفیدها مشغول حمله بودند. در این موقع سفیدها آنقدر نزدیک شده بودند که دکتر می توانست قیافه های آنان را تشخیص بدهد. پسر بچه ها، داوطلبین جدید شهرهای بزرگ و پیرمردان ذخیره‌ای که به خدمت احضار شده بودند قوای آنها را تشکیل می داد. پسر بچه های سال اول دانشکده ها و بینواهای سال آخر دبیرستان ها با هم سرودی را شروع کردند. دکتر با آنکه هیچ یک از آنان را نمی شناخت، محازا نیمی از قیافه ها به نظرش آشنا می آمدند. آنها او را به یاد همشاگردی های قدیمیش می انداختند و با خودش می اندیشید شاید اینها برادران جوان همانها باشند، یا اینکه ممکن است قیافه های آنان را در ازدحام یک تئاتر یا در یک خیابان پر رفت و آمد مشاهده کرده باشد. چهره های گویا و زیبای آنان تعلق به طبقه مخصوص داشت که کاملا برای هر انسانی تفکیک پذیر به شمار می رفت. مسئولیت در مورد وظیفه، در غیرت فوق‌العاده و شجاعت بیباکانه آنان که در موقعیتی غیر لازم بروز کرده بود، کاملا نمودار بود. با کمال بیقیدی و بدون توجه به مقررات ناحیه‌ای به چپ و راست گام بر می داشتند و هیچ یک در فکر این نبودند که ممکن است هر آن به دام دشمنان خیش بیفتند. پارتیزان ها با گلوله های خود آنان را درو می کردند. در وسط میدان جنگ درختی مرده به چشمی خورد که معلوم نبود آیا در اثر آتش جنگ های گذشته است که این طور زغال شده و شکاف برداشته بود؟ هر یک از داوطلبان جلودار به آن نگاه می کردند و با وسوسه این که در پشت آن پناه بگیرند مبارزه می کردند و سپس باز هم به راه خود ادامه می دادند.